آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. بهمن ماه 95 هست. ما اومدیم به تماشاخانه پالیز و شما گپ و گفت ما را میشنوید با جناب آقای امیرعلی نبویان، نویسنده و کارگردان نمایش ریش فیدل قبقب مرکل.
سلام به شما و همه شنوندگان خوب تیبا.
سپاسگزارم. نمایشنامه ناگهان پیت حلبی رو نوشتی و نمایش مرد برهنه رو بازنویسی کردی.
بله, بله.
الان هم یک نمایشنامه از خودت رو هم نوشتی و هم کارگردانی کردی. یه خورده از ایدت برام بگو، بن که چی شد که خواستی خودت کارگردانی کنی؟ نخستی تجربت بوده؟
والا بذار اول جواب بخش اول سوالتون رو بدم، این که اصلا ایده چی بود. ایده این بود که چه چیزهایی تو زندگیمون آریه است، یعنی ادای مالکیتش رو در میاریم. هر کدوم از چیزهایی که توی این نمایش گم شده در واقع یه مفهوم استعاری داره، به دلیل اینکه شما وقتی که برای کاراکتراتون اسمای تیپیک انتخاب میکنین، یعنی جیگول دارید، چه میدونم مطرب دارید، دیوونه دارید، نمیدونم، و از این دست اسما، خودتون دارین آدرس میدید به مخاطبتون که این تیپ ها قابل تعمیمن. بنابراین اون چیزی که گم میشن مفهوم استعاری و انتزاعی پیدا میکنه. همیشه به این موضوع فکر میکنم که چطور میشه که ما که این همه احترام به هم میذاریم، چجوریه که معمولا رعایت حال همو نمیکنیم، چه میدونم مثلا تو ترافیک، و به نظرم میرسه که اون احتراما یا اون احتراما تقلبیه یا این رفتارمون تو ترافیک جعلیه. به نظرم اون اولیه یه کمی به واقعیت نزدیکتره. به خاطر همین تو قصه ما آریه یا رو لولو میبره.
بسیار عالی. خب نمایشت یه ویژگی‌های کمدی زیادی داره، ابزارهای اغراق توش، شوخی‌های کلامی زیاد داره. چقدر فکر می‌کنین نمایش رو می‌تونیم منطبق کنیم به اون ساختارهای دراماتیک خود نمایش‌هایی که عرف هستش الان رو صحنه هستش؟
ببین والا راستش بخوای خیلی زیاد من بذار یه جور دیگه جواب سوالت رو بدم. راستش بخوای من فکر می‌کنم وقتی که در سینما و یا حتی در ادبیات داستانی ما بنا به دلایل متعدد سراغ فانتزی نمیریم، به نظرم جاش تو تئاتر خالیه و خوبه که بهش پرداخته بشه. بگمونم قراردادها در تئاتر خیلی راحت بسته میشه، یعنی ما سر فرزین محدث رو میتراشیم، یه کاکلی براش وصل میکنیم و این میشه لولو و همه میپذیرن که اون لولوه، در حالی که این اتفاق هرگز در سینما نمیتونه بیفته، یا متاسفانه در ادبیات داستانی کمتر سراغش رفتن تو این سالها. دوستان علاقه‌مندیم اساسا در تئاتر این نیست که یک گوشه ای از یک زندگی واقعی رو ببینم. من خودم به عنوان مخاطب تئاتر علاقه‌مندم که بیان و یه سورئالیته رو در واقع تجربه کنم
با اون فانتزیه که ساختیم.
بله همینطوره. به همین خاطر اساس و بنیان این نمایش در واقع منطبق نیست بر اون ساختاری که شاید نمایش‌های نرمال این روزگار روی صحنه ها می‌بینیم. چیزی که وجود داره در واقع نوعی فانتزیه و نوعی قرارداد ساده که با مخاطب بسته میشه با ادای دینی به آنچه که ساختار نمایش ایرانی در این سالها برای ما به ارث گذاشته، یعنی اون سکوی معروف تخت حوزی یا حتی تعزیه، حضور بازیگران در حین اجرای نمایش دو طرف صحنه و در تاریکی، مشارکت کردنشون در ساختن فضاها مثل موسیقی، مثل افکت‌های صوتی و غیره و غیره.
اشاره کردی خب نمایش یه خورده ساختار ایرانی رو داره.
بله.
این در دیالوگ نویسی تو کاملا واضح و مشخصه، این که یک دیالوگ هایی داریم میبینیم که موزون هستن و آرکایک هستن. تماشاگر ما چقدر به این جنس دیالوگ ها عادت کرده، یا حتی ممکن از یه تاریخ به بعد دیگه تماشاگر این جنس دیالوگ ها رو پس بزنه؟ نظر خودت چیه؟
به همین دلیل دقیقا ما در پارت میانی نمایشمون این نقاب رو از چهره بر میداریم و این وزن رو از کلام میگیریم، چون زمانی که کدخدا در خلوتش قرار میگیره دیگه خبری از اون سجع و قافیه نیست. یکی از دلایلش همینه که مبادا مخاطب پس بزنه، و یه مسئله دیگه که من راستش رو نوستالژی باز بودن بعضی از مخاطبا حساب باز کردم، کسایی که بلا تشبیه علی مردان خان، خروشسری پیرانپری یا قصه‌ای از این دست رو به خاطر میارن و اون نوار قصه‌های معروف دهه 60.
تو نمایش نایان پی طلبی ما هم در اونجا شاهد در واقع یک راوی بودیم.
بله.
و این اتفاق هم در همین نمایش میفته.
بله.
راوی که در نمایش های تو در واقع بخشی از قصه نمایش رو روایت میکنه چقدر باید دانای کل باشن؟
ببین اساسا راوی جفت این نمایش ها دروغگو هست، یعنی
حتی
بله در این حال که همدردی میکنه با امیر میرزا طی‌خان امیر کبیر در اون نمایش، در این حال چهره‌ای که داره ترسیم میکنه از اون شهر دروغینه، و بعد زمانی که مخاطب با اون شهر مواجه میشه میفهمه که ای بابا اصلا اونی که راوی تعریف میکنه نیست. این در واقع یکی از ویژگی های دانای کله که در واقع به خودش این حق رو میده که فریب بده مخاطبشو. در واقع بهتره بگم که راوی دروغگو نیست، بلکه روایت دروغگوه.
شکل روایت داستان همینطور دروغ است. چقدر با این نمایش قصدشه که در واقع یک نقد اجتماعی داشته باشی به مردمان سرزمینت؟ این که در واقع یک جاهایی میبینیم که اشاره مستقیم میکنی به خرافاتشون و حتی به جوکسازیاشون که حالا میتونیم مساقاشو امروز روز هم ببینیم.
ببین به هر حال تو ناخودآگاه تأثیر میپذیری از آنچه که تو دنیای اطرافت اتفاق میفته، ولیکن واقعیتش اینه که من سعی میکنم دنبال ریشه و دنبال اون تفکره بگردم و برم سراغش. فکر میکنم اینجوری کمتر در بند تاریخ انقضا میفتیم، به خاطر اینکه اگر ما بخوایم خودمونو در واقع الساق به یک خبر بکنیم که امروز سرتیتر اخباره، فردا با کنار رفتن اون خبر و وقوع یک اتفاق تازه که متاسفانه یا خوشبختانه در دور و بر ما کم هم نیست، شما قصتون به دست فراموشی سپرده میشه. به همین دلیله که در واقع حتی اگر اشاره های کوچیکی هم به حوادث امروز وجود داره، در واقع برمیگرده به ریشه و تفکری که منجر به خلق این اتفاقات شده.
طراحی صحنه با رضا کیانیان بوده.
بله.
چقدر این طراحی صحنه که ما در این نمایش شاهد هستیم باید در واقع خودش عامل کنش باشه، یعنی در بخش کنش‌زای نمایش تأثیر بذاره، چقدرش هم جنبه تزیینی داره؟
ببین اگه حقیقتشو بخواین، ما با آقای کیانیان در یک سالن اجرا میریم. آقای کیانیان یک دکوری برای نمایش خودشون داشتن و ما فکر کردیم که بهترین کسی که میتونیم برای طراحی صحنه ازشون خواهش کنیم آقای کیانیانه. ایشون هم خیلی با فراغ بال و سعه صدر آغوش باز پذیرفتن و نتیجه این شد که ما روی داربست‌هایی که آقای کیانیان برای کار خودشون بسته بودن این تفکر و این تصویر رو به وجود بیاریم که این یک کوچه روستایی هم میتونه باشه. بنابراین احتیاج به آره و یه کمکی بتونیم حالا با اون تزئینایی که میفرمایید حالا هوای یک شبه روستا رو به وجود بیاریم. و پیشنهاد اون سکو هم پیشنهاد آقای کیانیان بود که در واقع همونجا خونه یکی از کاراکترها قصه‌مون میشه، همونجا قبرستون دهمون میشه و همونجا در واقع نقطه طلایی سنمون همونه دیگه.
بسیار عالی. صحبت پایانی امیرعلی نبویان رو میشنویم.
دعوت میکنم همه اونایی که علاقمند به نمایش های ایرانی هستن لطفاً بیان اگه ممکنه کار ما رو ببینن.
اونایی که آیینی سنتی
و بله شاید بشه گفت آیینی سنتی کار ما رو ببینن و نقدمون کنن، نظرهای مثبت و منفیشون رو در تیوال بنویسن و اگر خوششون اومد به دوستانشون هم پیشنهاد کنن.
بسیار عالی. سپاسگزارم از امیرعلی نبویان برای حضورش در این گپ و گفت. براشون در ادامه اجراهای خوبی و آرزومندم.
مخلص.
من آریو راغب کنی تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.